أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. برای حل اشکالات مربوط به طهارات ثلاث راه حل‌هایی ارائه شده. ما راه حل اول را به همراه نقد و بررسی اون بیان کردیم. راه حل اول راهی بود که مرحوم شیخ انصاری برای حل این اشکالات مطرح کردند. ما چگونگی حل یکایک اون اشکالات رو با این بیان توضیح دادیم و اشکالی هم که به این راه حل وارد بود ذکر کردیم. راه حل دوم باز راهی است که خود شیخ انصاری برای حل این مشاکل ارائه کرده اند. ایشون می‌فرماید اگر مقدمیت یک شیء برای شیء دیگر به نحوی باشد که قوامش به قصد قربت و عبادیت اون باشه، مثلا همین وضو که مقدمه نماز قرار داده شده، اگر قوامش و اساساً مقدمیتش بر پایه این استوار شده باشد که حتماً به نحو عبادی اتیان بشه، یعنی با قصد قربت، این چاره ای ندارد که شارع، چاره ای نیست جز این که شارع بیاد یه به یک نحوی این مطلب را به بنده اش اعلام بکنه. خوب دقت کنید، وقتی شارع یه واجبی را مثل نماز مبتنی کرده بر یک مقدمه‌ای مثل وضو، به نحوی که بدون وضو نماز قابل اتیان نیست و وضو هم نه فقط غسلات و مسحاتش مورد نظر باشه، بلکه شستنها، مسح کشیدنها به قصد قربت، این مجموعه مقدمه برای نماز قرار داده شده. خب شارع باید یه جوری به بندگانش این مطلب را بفهماند که آیون ایها الناس ایها المسلمین، شما که میخواید نماز بخونید باید قبلش وضو بگیرید. وضو هم عبارت است از این اعمال به ذمیمه قصد قربت. خب اینجا اگر بخواد همین مطلب را در ضمن امر به وضوع بیان بکنه این شدنی نیست. نمیتونه بگه توضعوا به قصد القربه للصلات، چون اخذ قصد قربت در متعلق امر به همون شیء ممتنعه. اینا در اصول فقه خوندید، هیچ وقت شارع نمیتونه بگه طبق نظر البته مشهورا و این حالا جای بحث داره، هیچ وقت شارع نمیتواند بگوید سل به قصد القربه، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. معنای سل به قصد القربه اینه، من به تو امر میکنم که نماز بخوانی و نماز را به قصد امر من بیاوری. این ممتنع بیانش گذشته، ازش تعبیر میشه به امتناع اخذ قصد قربت یا قصد امتثال امر در متعلق امر. خب حالا اینجا اگر شارع بخواد امر به وضوع بکنه و وضوعی مورد نظر او باشد که قصد قربت و قصد امتثال امر توش باشه، نمیتونه این رو در ضمن خود امر به وضوع ولو امر غیری باشه بیان بکنه. پس این راه به روش بسته است. از یه طرفی هم غرض شارع بدون این قصد قربت تحقق پیدا نمیکنه. چه بکنه اینجا؟ هم باید باشه، هم وضو باید ممزوج با قصد قربت باشه، و هم نمیتونه در ضمن امری که به وضو میکنه این مطلب را بیان بکنه. اینجا چه بکنه؟ میگوید نیازی به امر نیست، این امر رو میکنه، میگه ایها الناس توضعوا للصلات. اینجا حرفی از قصد قربت نمیزنه، ولی با یه بیان دیگری اعلام میکنه به مردم که ایها الناس اون وضوعی که من اون را مقدمه نماز قرار دادم اون باید به قصد قربت و قصد امتثال امر اتیان بشه. مهم اینه که عبادیت وضوع درست بشه، چون وضوع عبادی مقدمه نمازه. غرض شارع با صرف این اعمال بدون قصد قربت حاصل نمیشه. وضوعی شما رو آماده برای نماز میکنه که عبادت باشه. عبادیت وضوع هم به قصد قربته. قصد قربت رو هم نمیتونه توی همون امری که به وضوع میکنه اخذ بکنه. لذا در مرحله اول فقط امر میکنه به وضوع. این وضوع هنوز عبادیتش ثابت نشد. بعد به طریق دیگری بعد از آنی که امر به خود این عمل و ذات عمل میکند، به طریق دیگری به مکلفین اعلام میکنه شما میبایست اون چیزی که من قبلا از شما خواستم، اون ذات العمل را با قصد امتثال امر من بیاری. یعنی اگر کسی از شما سوال کرد چرا دارید وضو میگیرید، باید بگید چون خدا گفته برای نماز وضو بگیریم. پس عبادیت وضو ناشی از امر دیگر نشد. این پاسخی است که عرض به حضور شما شیخ انصاری در کتاب الطهاره بیان کردند. کتاب الطهاره صفحه 88، اون چاپ‌های قدیمی. خب با این بیان نه تنها اشکال دور که خود شیخ فرموده، بلکه سایر اشکالات هم حل میشه. الان شما باید بتونید بگید اشکال دور چطوری حل میشه؟ احسن احسن. دور چی بود؟ دور این بود که از یک طرف امر غیری به وضو متوقف بر عبادیت وضو است. چرا؟ چون گفتیم این اجماعی و مسلمه، وضوی عبادی است که مقدمه نمازه. اینو ما کاریش نمیتونیم بکنیم، با این کاری نداریم. ولی اون ضلع دیگر دور که عبادیت وضو متوقف بر امر غیری است، با این بیان منهدم میشه، دور از بین میره. چون طبق این راه حل عبادیت وضو دیگه ناشی از امر غیری نیست، بلکه امر غیری متعلق شده به ذات العمل. من دون قصد القربه، امر به ذات العمل تعلق گرفته. ولی از راه دیگری شارع اعلام کرده که این عمل عرض به حضور شما باید به قصد قربت امتثال بشه. پس اون یکیش در قالب امر نیست، ممکنه در قالب امر، حالا میتونه در قالب امر هم باشه، همونی که عرض به حضور شما نه، این شاهد که همینه اصلا. آره، ما ببینید این نظیر همونی است که مرحوم نائینی تعبیر به متمم جعل کرده در بارش. جعل و امر صورت گرفته، این تغییرات یه متممه، یه تفسیر است، متمم اون امر و جعل اوله. دقت فرمودید؟ یعنی که نه، اول امر میکنه به وضو، میگه وضو این غسلات و مسحات، توضؤ این امر به وضو است. بعد در یه بیان جداگانه میگه الوضوء عبارتون ان این و قصد قربت. در یه بیان دیگری، حالا یا جعل دیگری، اون میتونه هم به عنوان جعل باشه، هم میتونه به عنوان تبیین باشه. دقت فرمودی؟ پس با این بیان دیگه دور از بین میره، مرتفع میشه، چون عبادیت فعل هرچند از تعلق امر ناشی شده، ولی امر متعلق به ذات فعل شده، لذا این امر دیگه متوقف بر فعل عبادی نیست. عبادیت فعل از طریق دیگری به دست آمده، از راه امر حاصل نشده تا اون اشکال وارد بشه. اینجوری اشکال دور برطرف میشه و به همین منوال سایر اشکالات، اشکال ترتب ثواب، اشکال قصد قربت، اشکال توسلی بودن واجبات غیری، اون سه اشکالی که به تفصیل توضیح دادیم دیروزم، باز دوباره در مقام بیان راه حل اول شیخ توضیح دادیم و دیگه نیازی نیست تکرار کنیم چون وقت میگیره خیلی، همه اون سه اشکال هم برطرف میشه. اشکالات محقق ناینی هم بنابر فرض این که ما این رو ناشی از امر نفسی بدانیم هم ها برطرف میشود. چی میفرمایید؟ چطور نه؟ هم
مثلا موضوع رو بابت و بابت جا بیاریم، از اون طرف هم امر میکنم که موضوع مقدمه برای نماز هستش.
خب بله، امر دیگه میگه اول اون مشکل تو همونه که اگر همون امر غیری بخواد متوقف بر عبادیت بشه دور پیش میاد. اینجا میگه اول امر به ذات العمل میشه، امر به وضوی عبادی نمیشه، امر به ذات العمل میشه. منتها بعدن میاد اعلام میکنه میگه ای مکلف، وقتی میخوای اون عمل رو انجام بدی به دایی امر من، به قصد امر من انجام بده. قصد قربت رو توی بیان دیگه براش بیان میکنه. اینجا اجتماع دو حکم در موضوع واحد نیست که. چرا؟ نه ما الان ببینید، ما اینجا نمیگیم امر نفسیه، نمیگه امر نفسی استحبابی داره. نه اون که وجوب غیری سر جاشه، به هر حال وضو مقدمه نمازه، اون که سر جاشه، امر غیری داره. الحمدلله این امر غیری هست سر جاش، وجوب غیری هم ثابته. خب حالا میگیم این وضو مگر با فرض قصد قربت مقدمه نماز نیست؟ میگیم چرا. خب آیا ما برای اینکه عبادیت اینو درست کنیم یه امر نفسی استحبابی داریم براش ذکر میکنیم؟ نه، نمیگیم اینجا یه امر نفسی استحبابی داره، اصلا میگیم این وضو دیگه امر نداره، وضوی امر غیری بش شده، منتها با یک متمم، با یک بیان دیگر عبادیتش رو درست کرده. پس دوتا امر نیست، اینجور نیست که یه بار به ما بگه توضعوا للصلات، یه بارم بگه توضعوا، که این دومی امر نفسی استحبابی باشه، اولی امر غیری، بعد اشکال پیش بیاد که مثلا اجتماع مثل اینه، یکی استحباب نفسی یکی وجوب غیری. ما اصلا اینجا میگیم امر دوم، بیان دوم متمم امر اوله، چیزی مستقل از اون نیست، همون امری که اول شده گفتن توضعو، اون به ذات فعل تعلق گرفته، این بیان دوم در حقیقت متمم و مکمل اون بیان اوله. امر نفسی و مستقلی که یه استحبابی رو برای وضو ثابت بکنه بله نیست، لذا اون اشکال اینجا وارد. چرا بدتر میشه؟
بعدم اومده چیزی مستقل از اون امر غیری نیست.
بله تتمیم اونه، تکمیل اونه،
یعنی یه چیزی داریم میاریم که نه امره نه درخواسته، بعد در این حال میخوایم با یه همچین چیزی میخوایم دورم برطرف کنیم. گفت که نمیشه فیلو.
شما دلیل نیاوردی چرا نمیشه؟
خب اصلا میگی
شما همجوری داری میگی میگی این نمیشه، داری همونو توضیح میدی میگی نمیشه. ببینید ما تمام مشکل ما این بود که بخوایم عبادیت را از طریق خود امر غیری درست کنیم. درست مگه غیر از اینه؟ اصل اشکال این بود دیگه که اگه ما بخوایم عبادیت وضو را از طریق خود امر غیری درست کنیم، این دور پیش میاد، چون نتیجهش این میشه از یک طرف عبادیت وضو متوقف بر امر غیری میشه، امر غیری به وضو، از طرفی هم امر غیری خودش متوقف میشه بر عبادیت وضو. اما اگر ما اومدیم گفتیم آقا عبادیت وضو از طریق امر غیری توزع للصلات ایجاد نمیشه، اگه اینو تونستیم ثابت کنیم دور منهدم میشه یا نه؟ خب حالا همه تلاش ها برای همین قطع این رشته است. مرحوم شیخ در راه حل دوم میگه آقا امر اولی باش عبادیت وضو رو نمیخوایم درست کنیم، امر به ذات عمل تعلق گرفته، یعنی وضو بدون این جزء آخری که قصد قربت. خب شما سوال میکنید آقا پس قصد قربت چی میشه؟ ما وضوعی برای ما مقدمه نمازه و باش میتوانیم داخل نماز بشیم که چی داشته باشه؟ میگه قصه نخور، اونو با یه تتمیم بیانه یه متمم تبصره بعدن یعنی بعدن که میگه، نه اینکه اینو هزار سال پیش گفته باشه متمم شد هزار سال بعد بگه، نه همون اولی که گفت توزع للصلات بلا فاصله یا در یه شرایطی توضیح داد که تواصل باشه اون وضو قصد قربت میخواد. باز داره میگه بیان تتمیمه. شما شما در عرفیات این همه قوانین مگه ندارید؟ تصویب میشه یه جعلی یه قانون یه چیزی جعل میکنن، اول یه کلیاتی رو مثلا چیز میکنن، بعد تبصره میزنن، متمم میذارن، متمم ماده فلان یا قانون فلان. نشنیدید متمم ها کارش چیه؟ اون جعل و سر و سامان میده. نمیشه خدا هم جعلشو با یه متمم سر و سامان بده؟ چرا نشه؟ خب اینجا هم شارع اومده همین کارو کرده، محذور داشته، نمیتونسته قصد قربت تو همون امر بگه. البته من حالا اینو ببینید طبق اون چه که معروفه عرض میکنم، و الا اصلا کی گفته اخذ قصد قربت در متعلق همون امر اشکال داره؟ این خودش اول بحثه. این که اینقدر شهرت پیدا کرده اخذ قصد امر در متعلق امر ممتنعه، نه هیچ امتناعی هم نداره، حالا بعدا در جای خودش بحث خواهیم کرد. این راه حل دوم مرحوم شیخه و اجمالاً با این راه حل که انه بتوان همه اشکالات پنجگانه‌ای که در گذشته ذکر شد رو پاسخ داد. فقط حالا یه مسئله‌ای که اینجا باید عنایت بفرمایید، خوب دقت کنید، مرحوم آقای آخوند در کفایه یه راه حلی را به شیخ نسبت داده که فیه تأملون. آقای آخوند در کفایه اینو به عنوان یکی از راه حلها که شیخ اون رو بیان کرده ارائه کرده. این الان این ایام که حالا دارید این بحثا رو میگذرونید، مراجعه به کتاب کفایه و یاداوری اونچه خوندید خیلی خوبه، این لازمم نیست شما هر روز کلی وقت بگذارید. اینجا چون بحثا یه خورده معطلی داره، شما هر چند روز یه بارم به کفایه مراجعه کنید و یه یادآوری بشه و ببینید مرحوم آخوند اینجا چی گفته، در ساماندهی ذهن شما خیلی مؤثره. چون اینجا بحث ها پهن میشه، وقتی که زیاد پهن میشه اون وقت ممکنه از اون اشرافی که باید به مسائل پیدا داشته باشید و حفظ کنید یه خورده دور بشید. لذا مراجعه به کفایه و مرور این بحث ها غیر از همه فوایدی که داره این فایده هم داره، اون اشراف شما رو به سیر بحث تا حدودی حفظ میکنه. خب اگر ما این نسبت آقای آخوند رو بپذیریم، اینجا در واقع میشه راه حل سوم. پس راه حل سوم باز طبق ادعای مرحوم آخوند توسط کی ارائه شده؟ شیخ. حالا ببینیم آقای آخوند چی گفته از قول شیخ و آیا این اساساً یک راه حل هست یا نیست. ایشون می‌فرماید غرض اصلی از ذل مقدمه بدون اینکه اون ذل مقدمه به نحو عبادی بیاد حاصل نمیشه. غرض شارع از نماز صرفاً این نیست که کسی بایستد و دلا و راست بشه و تمام و اصلا وجه ارتباطش با خدا و قصد قربت مد نظر نباشه. خدا در این نماز غرضی را تعقیب میکنه، مثلا معراج المؤمن، تنها عن الفحشاء والمنکر، قربان و کل تقیین. حالا این آثار و چیزهایی است که ممکنه غرض شارع باشه. اون غرض صرفا با ایستادن روبه قبله و خموراز شدن محقق نمیشه، حتما باید این به خاطر خدا باشه. به این معنا که اگر کسی از شما سوال کرد چرا دارید این کارها را انجام می دهید، شما بگید چون خدا گفته، به قصد اطاعت و امتثال دستور خدا. این اگر باشه این نماز اون آثار رو داره، ولی اگر بخوای ورزش بکنی چاق نشی، یا نمیدونم برای این باشه که مثلا دیگران ببینن بدون اینکه حالا اصلا چیز داشته باشه این قصد رو داشته باشه، خب این معلومه اون غرض ازش محقق نمیشه. پس غرض از ذل مقدمه تنها در صورتی حاصل میشود که ذل مقدمه به نحو عبادی اتیان بشه. وقتی میگیم به نحو عبادی اتیان بشه یعنی چی؟ به قصد قربت آورده بشه. خب در مورد خود ذل مقدمه یک مطلب دیگر هم هست و اون این که اون ذل مقدمه تنها در صورتی غرضش محقق می شود که این مقدمش هم آورده بشه. یعنی چی؟ یعنی همون شارعی که از ما اتیان به نماز را خواسته و غایت نماز را در گرو اتیان به نماز علا وجه العباده قرار داده، همون گفته قبلش باید وضو بگیری. یعنی غرض از این ذل مقدمه جز با تحقق مقدمه محقق نمیشه، و این مقدمه هم باید به نحو عبادت باشه. پس اگر طهارات ثلاث مثل وضو میبایست علا وجه العباده و به قصد القربه اتیان شوند، برای اینه که غرض از ذل مقدمه بدون این حاصل نمیشه. خوب دقت کنید، فرمایش آقای آخوند چی شد؟ میگه دو سه جمله است، حالا من خیلی توضیح دادم. میگه غرض از ذل مقدمه در مثل نماز لا یتحقق الا به این که ذل مقدمه علا وجه العباده بیاد. همچنین غرض از ذل مقدمه یعنی نماز لا یتحقق الا به این که مقدمه اش که وضو باشه محقق بشه. و نیز غرض از ذل مقدمه لا یتحقق الا به این که این مقدمه هم علا وجه العباده بیاد. پس همه چیز به این برمیگرده. اگه بخوایم همه این مطالب را در یک جمله خلاصه کنیم، اینو میگیم که طهارات ثلاث میبایست علی وجه العباده اتیان بشن، وضو و غسل و تیمم میبایست به قصد قربت باشن. چرا؟ چون غرض از ذل مقدمه، حالا میخواد حج باشه، میخواد نماز باشه، هرچی باشه، زیارت باشه، من نمیدونم، هر چیز واجبی، این جز با اتیان به مقدمه علی وجه العباده حاصل نمیشود. این مطلبی است که آقای آخوند در کفایه صفحه 111، این چاپای مؤسسه آل البیت، به عنوان راه حل سوم ما ذکر کردیم و نسبت داده به شیخ. خب حالا من از شما سوال میکنم، آیا این بیان میتونه اون مشکلاتی که قبلا گفته شد، اون 5 تا اشکال رو حل بکنه؟ خوب دقت کنید، فکر کنید، همه سخن مرحوم آخوند در این راه حل و نتیجه راه حلی که ایشون گفتن چی بود؟ چی از این به قول مرحوم این همه بالا پایین کردیم، چی گیرمون اومد از این حرف آقای آخوند؟ این که طهارات ثلاث باید علی وجه عباده واقع بشن، این بود نتیجهش دیگه. خب آیا این راه حله؟ این خودش بیان اشکاله. این بیان در واقع داره اثبات میکنه که یه مشکلی وجود داره اینجا. اثبات میکنه آقا طهارات ثلاث حتما باید علا وجه العباده واقع بشن. این معناش اینه که پس امر غیری باید متعلق بشه به عبادت، از اون برم که عبادت متوقف بر امر غیریه، پس این همون دوره. ببینید، این که مرحوم آخوند این راه حل را به مرحوم شیخ نسبت داده. مقایسه بکنید با راه حل دوم که الان ما عرض کردیم. آیا اصلا بین اینا ارتباطی وجود داره؟ اونی که شیخ فرموده اونه، اونی که آقای آخون نسبت داده به شیخ اساسا راه حل نیست، بیان دیگر و تثبیتی از خود اشکاله. این بیان موضوع اشکاله، حالا نه خود اشکال، موضوع اشکاله داره میگه. یعنی یه چیز قطعی مفروغ عنه را که ما میدونیم بله مقدمات طهارات صلات باید علی وجه العباده اتیان بشن، خب این ثم مازا بعد هازا چی میشه؟ حالا قرار یه راه حلی ارائه بشه که مشکل را حل بکنه. اساس اشکال از همین جا ناشی میشه، اصلا ریشه اشکال همینه که ما مواجهیم با این که طهارات صلات باید علی وجه العباده اتیان بشن، ثواب از اینجا ناشی میشه، قصد قربت و اعتبارش از اینجا ناشی میشه. عرض به حضور شما این که لا یسقط الامر به الا مع قصد القربه از اینجا ناشی میشه، دور از همینجا ناشی میشه، همه از اینجا ناشی میشه که ما میبینیم در بین واجبات و چیزهایی که وجوب غیری دارن و مقدمه هستن طهارات صلات انگار متفاوتن، چون باید علی وجه العباده اتیان بشن. همه اشکال از همینجا شروع میشه. و چطور این رو به عنوان عرض به حضور شما حل اشکال ارائه دادن مرحوم آخوند و نسبت دادن به شیخ؟ بحث و حل اشکال باید متکفل چی باشه؟ که منشأ این عبادیت چیه؟ فرق بین خود عبادیت طهارات صلات و منشأشون. آقای آخوند در این راه حل فقط منشأ رو ببخشید، فقط خود عبادیت رو تثبیت کرده، هیچ بحثی از منشأ نکرده. برای حل مشکل ما باید منشأ رو جای دیگر قرار بدیم تا دور منقطع بشه. لذا راه حل سوم که شیخ به که مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده فی الواقع راه حل نیست. راه حل دوم شیخ را ما توضیح دادیم که راه حل دومه. ملاحظه فرمودید که ایشون چگونه خواسته این مسئله رو حل بکنه. حالا ما تا اینجا سه تا راه حل گفتیم که یکیش که اصلا راه حل نبود، دو تا راه حل مال شیخ بود، اون اولی مبتلا به اشکال بود، این دومی حالا فی الجمله شاید قابل قبول بشه. حالا ما راه حلای دیگه هم هست، اینا رو هم باید ذکر کنیم تا بعد ببینیم حق در مسئله چیست. والحمد لله رب العالمین.